دوستان سلام، امیدوارم که حالت عالی باشه. من توی این پادکست کوتاه میخوام یه سری اطلاعات خیلی مفید و ارزنده بهت بدم در مورد روابط عاطفی و عشق آرمانی که توی ذهنت هست با شریک عاطفی و در کنارش این پادکست گوش دادنش تا انتهاش 2,000,000 تومان جایزه قطعی داره، یعنی بدون قرعه کشی، و به این شکل هستش که در حین پادکست من یک کد 4 رقمی رو برات میگم، یعنی در جاهای مختلف این پادکست رقمهای مختلفش رو میگم که تو این رقمها رو یادداشت میکنی و در انتهای پادکست وقتی 4 تا رقم کامل شد به همون سرشماره ای که این پادکست از طریقش برات ارسال شده ارسال میکنی تا جایزه خودت رو دریافت کنی. پس حتما یه خودکار کاغذ با خودت بیار که مطالبی که در ادامه میشنوی هم نکاتش رو یادداشت کنی و خیلی به درد بخور و کاربردی خواهد بود برات، هم در واقع این کد 4 رقمی رو یادداشت کنی و بتونی از جایزه قطعی خودت که 2,000,000 تومان هستش استفاده کنی. خب خیلی خوشحالم که امروز تو این پادکست هم کنار من هستی. موضوع اصلی که میخوام تو این پادکست باهات صحبت کنم راجبش بحث عشق آرمانی هست، یعنی اون احساس عشقی که ماها توی روابط عاطفیمون، توی رمان‌ها، توی فیلم‌ها، توی تصورات و خیالاتمون راجبش داریم، عشق آرمانی به در واقع شریک عاطفیمون. خیلی از ماها ممکنه که تحت تاثیر مصائب نشدنها و نرسیدنها موضوع عشق آرمانی رو کلا فراموش کرده باشیم و به این نتیجه رسیده باشیم که این عشق آرمانی اون چیزی که تو ذهن و تخیلات ما حتما یه روزی بوده و احتمالاً شاید امروزم باشه اصلا یه موضوع کاملا دروغ و غیر قابل دسترس هستش. من میخوام این موضوع رو باز کنم که نه، این چنین نیست. عشق آرمانی قابل دسترسه و این باورهای اشتباه تو باعث میشه که بخش عمده ای از زندگیت رو در واقع که روابط عاطفی فوق‌العاده بی‌نظیر هست از دست بدی. بازم صرف نظر از این که امروز در رابطه فعالی هستی یا نیستی، گوش دادن به این پادکست بهت کمک میکنه که محدودیت‌های ذهنیت رو راجع به عشق آرمانی کنار بگذاری و در مسیرش قدم برداری و اگر تمرین ها رو گوش بدی و انجامش بدی حتما دیر یا زود تجربهش خواهی کرد. و من اعتقادم بر این است و تجربه‌ام بر این است که اگر این عشق آرمانی رو نری به سمتش و تحت هر شرایطی نسبت به باورهای بی خود اجتماع و اطرافیانت و مصائب و مشکلات زندگی تم بدی به یک رابطه عاطفی ناسالم یا غیر فعال و هر چیزی شبیه این، تو در واقع یه بخش عمده ای از زندگیت رو از دست دادی، نه فقط در واقع یک رابطه رو. بس خیلی مهمه که این پادکست رو با دقت گوش بدی. اما در شروع صحبت هام میخوام اولین کد از اون کد 4 رقمی رو خدمت درس بکنم. اولین رقم عدد 8 هست، بس حتما یادداشت کن که هر موقع 3 رقم بعدی اومد کنارش به طور کامل در واقع بتونی ازش استفاده کنی. بریم سراغ بحث عشق آرمانی. ببین، ما وقتی ادبیات رو بررسی میکنیم، یعنی میریم در گذشته و در تاریخ میایم بررسی میکنیم ادبیات و اشعار رو، نوشته های مشاهیر بزرگ و تئاترها و نمایشنامه ها رو، شاید از هزاران سال پیش کندکاری های انسان بر روی سنگ ها و کوه ها رو، موضوع عشق رو میتونیم در واقع ببینیم. عشقی که در روابط انسان ها و به خصوص شرکای عاطفی یک خانم و آقا پایدار هستش و دیده میشه. این مسئله ای نیستش که مربوط باشه به عصر حاضر، و این ایده هزاران سال است که در ذهن انسان بوده و میگم به خصوص در آثار ادبی خیلی تجلی داره و در آثار تئاتر، سینمایی و هنری تو میتونی این رو خیلی ببینی. عشق آرمانی، عشقی که هرگز از مقدارش کم نمیشه، عشقی که معنی زندگی رو عوض میکنه، رنگ و بوی زندگی رو عوض میکنه و قدرتی به تو میده که غیر قابل توصیفه. تو با این ادبیاتی که دارم خدمت درس میکنم ناآشنا نیستی و سالها در واقع در ادبیات مختلف راجبش خوندی. یک مثال خیلی واضحی که هست فرهادی است که به عشق شیرین کوه رو کند و آثارش هم موجود است. البته خب در نقل این داستان خلل و فرجی اتفاق افتاده و حقیقت یک مقداری مطابق با اشعار و داستانهایی که در این راستا هست نیست. اما نکته اصلی به این است که این داستان عاشقانه به شدت اساطیری قدرتی رو به شخصی میدهد که حتی میتونی بری و آثارش رو ببینی، در کندکاریاش رو توی کوه ببینی، قدرتی رو به انسانی میدهد که در واقع کوه کن میشود. انسان عادی یه جایی از کوه رو کنده، اگر بری سر بزنی و اون در واقع کوه رو ببینی، جایی از کوه رو کنده و کنده کاری وجود دارد که با ابزارهای امروزی، یعنی با داربست و نمیدونم درل و مته و تیغ و نمیدونم امکانات امروزی، حتی دسترسی به اون نقطه از کوه اصلا عملا غیر قابل تصور است. چه برسه به اینکه یک فرد عادی تونسته همچین کاری بکنه. و واقعیت این است که در حقیقت این داستان هم شما حتی اگه ورود کنی و تاریخ کاوی بکنی، عشق همچین قدرتی رو در این وجود این فرد گذاشته. در جزئیاتش خب شعرها و داستان نویس ها یک مقداری در واقع رومانس و رومانتیک ترش کردن، اما در کلیات این حقیقت داره که عشق آرمانی میتواند همچین قدرتی به انسان بده و انسان رو کوهکن کنه و عشق آرمانی وجود خارجی داره. حالا نکته اولی که تو باید بدونی این است که یک لیستی از محدودیت‌هایی باید در بیاری. حالا میگم صرف نظر از این که امروز در رابطه هستی یا نیستی، یعنی شریک عاطفی وجود دارد یا ندارد، هدف این است که ما در نهایت قدم برداریم به سمت اون عشق آرمانی. اولین کاری که باید بکنی شناسایی باورهای مانع و ضد عشق آرمانی است. ببین متاسفانه بشر امروز بدون تحقیق و بدون کنکاش علمی و دقیق و بدون در واقع همگرایی علمی در ابعاد مختلف عشق آرمانی رو نهی میکند و خیلی محکم هم راجعش صحبت میکنه. یعنی شما حتی دوستان و همکارانی که در این حوزه به نظر تخصص دارن و علم روانشناسی رو مطالعه کردن و مدارک دانشگاهی در این حوزه دارن، خیلی راحت عشق آرمانی رو نقض میکنن و میگوین همچین عشقی وجود ندارد. این دوستان مقصر نیستند و اتفاقا خدماتشون هم خدمات خوبی است در کل به اجتماع. حالا ایراد از کجا پیش میاد؟ ایراد از اینجا پیش میاد که علم شاخه های مختلفی دارد. ما در 10-20 سال اخیر یک شاخه ای از علم رو شاهدش هستیم به اسم علم هرمونوتیک. خب این رو یادت باشه، هرمونوتیک از واژه هارمونی میاد، یعنی یه چیزی که در هارمونی، یعنی هارمونی هم یعنی به معنی این که همه چی کنار هم خیلی خوب اومده، هارمونیکه، یعنی اینا کنار هم میاد، بنا این زیربنا قناسی نداره، ناسازگاری نداره. به عنوان مثال شما وقتی مثلا وارد خونه یک شخصی میشی، میبینی که مثلا ست مبل و فرش و تلویزیون و مثلا آشپزخونه و اینا چقدر همه چی با همدیگه سته، چقدر رنگاش با همدیگه میاد، به این حالت ما میگیم هرمونوتیک. توی خونه بعضی هم که وارد میشی، مبل یه رنگ، تلویزیون یه جای، اصلا انگار یه سری اجزای جدا از هم رو گذاشتیم. این هم به عنوان یک مثال ساده زدم که واژه هرمونوتیک رو بفهمی. هولوش 20 ساله که بشر علمی رو تحت عنوان هرمونوتیک ابدا کرده. هرمونوتیک به زبان ساده چی میگه؟ هرمونوتیک میگوید که مای بشر، میخوام خیلی راحت بهت بگم، در هر موردی شروع کردیم کندوکاف کردن و تولید علم کردن. به عنوان مثال دوستانی که فعال هستن در حوزه شناخت روان و روانشناسی خیلی عمیق شدن روی حوزه روان و روان رو شناختن و اومدن مطالعات انجام دادن در اسکوپ جهانی، حالا در ایران، در جهان، خب مطالعات خیلی بزرگی انجام شده. یه دوستانی اومدن تمرکز کردن روی علم ژنتیک و اومدن ژنتیک رو بررسی کردن و خیلی عمیق شدن روی ژنتیک و اصلا اهمیتی به روانشناسی ندادن و خیلی متمرکز شدن روی ژنتیک. یه سری دوستان دیگه اومدن علم عصب شناسی رو بررسی کردن و اصلا به ژنتیک و روانشناسی اهمیتی ندادن، خیلی عمیق شدن روی ساختارها و شبکه‌های عصبی انسان. یه سری از دوستانی اومدن روی ساختار مغز انسان شروع کردن تحقیق کردن و خیلی در واقع روی این ماجرا معطوف شدن. بعضی اومدن تمرکز کردن روی علم فلسفه و شروع کردن خیلی روی فلسفه تمرکز کردن بدون اینکه اهمیتی به عصب شناسی بدهن، بدون اینکه اهمیتی به روانشناسی بدهن، به ژنتیک بدهن، تا متمرکز شدن روی اون و شروع کردن دستاوردهای علمی تولید کردن. یه سری اومدن در واقع تمرکز کردن روی جامعه شناسی، یه سری اومدن تمرکز کردن روی دین شناسی، یه سری اومدن هر کسی. ببین شما وقتی یه نگاه کلی به بشر میندازی، ساینس یا علم خیلی چیز خوبی است، اما به نظر میاد که هر کسی در یک شاخه خیلی تمرکز کرده و بدون توجه و به شاخه های دیگه. حالا هرمونوتیک نیازی بود که این یه شاخه جدیدی از علم است، نیازی بود که در بشر مطرح شد به این معنی که آقا خانوم این علوم به همدیگه مربوطن و هر کدوم از این علوم به تنهایی در موضع خاصی پاسخگو نیستن. یعنی آقا یا خانومی که توی حوزه عصب شناسی کار میکنی، تو حتما کارت به علم اون فیلسوف گره خورده، یعنی این دوتا علما با هم دیگه مربوطن. آقا یا خانومی که در حوزه فلسفه داری کار میکنی، فلسفه روابط، فلسفه نمیدونم عواطف، شما حتما کارت به کار روانشناس گره خورده. آقا یا خانومی که در حوزه روانشناسی کار میکنی، تو حتما کارت به عصب شناسی و ژنتیک گره خورده. و اگر هرمونوتیک این رو میگوید و نظریه ایست که اثبات شده و تبدیل شده به یه علم و درست میگوید که ما اگر تمرکزمون رو بذاریم روی موضوع خیلی خاص و بیایم اینو به عنوان علم شروع کنیم کند و کاف کردن و ارتباطات این موضوع رو با سایر موضوع در نظر نگیریم، حتما دچار نقصان علمی میشویم. یعنی دچار موضوعی میشیم که فکر میکنیم علم است ولی واقعیت علم نیست، در واقع تبدیل میشه به ضد علم. مثالش هم در تاریخ بشر زیاد بوده و این یک علم بسیار بروزی است که انسان‌ها و محققین و دانشمندانی دارن روش کار میکنن. یه مثال خیلی سادهش فیزیکه، علم فیزیکه. تا سالها بشر روی فیزیک نیوتونی نظریه پردازی میکرد مثلا و همه جا اینو قبول داشتن به عنوان یک فیزیک خیلی کامل و کافی، که شما هم احتمالاً در دوران دبیرستان با فیزیک نیوتونی آشنا هستین، هر اون چیزی که خوندی فیزیک تقریبا نیوتونی بود، تا زمانی که مثلا آقای آلبرت اینشتین اومد گفت نه بابا این حرفا نیست، این اصلا کار نمیکنه، این دستگاه این باید یه شکل دیگه باشه، اصلا دنیا این شکلی که نیوتن گفته نیست، اینجوریست. و این اصلا انقدر بشر متعصبانه راجع به خود علم فکر میکند که شاید باورت نشه، ولی اینشتین رو با یه سرچ ساده هم میتونی بفهمی. سه بار بابت نظریه نسبیت عامش که در واقع اومد گفت نیوتن اشتباه میکرده و اصلا علوم اون شکلی نیست، سه بارشون رو در تیمارستان بستری میکنن تا بار چهارم متوجه میشن که ایشون درست میگفت و تبدیل میشه به یکی از نوابغ علم فیزیک. حالا این یه مسئله تعصب‌گرایی علمی است که هرمونوتیک میخواد این ماجرا رو حل کنه. یعنی علم روانشناسی، علم عصب شناسی، هر کدوم به تنهایی اگر بخواد پیش بره، حتما نتیجه‌ای که میدهد اشتباه است. این صحبت من نیست، اما به زبان ساده دارم بهت میگم که اگه احیانا سوالی برات پیش میاد برات رفع بشه. هرمونوتیک میخواد اینا رو با هم دیگه در واقع متصلشون کنه تا بشر دنبال دوچار اشتباه نشه. ببین مثلا نظریه نیوتن تا یه جایش درست بود، از اونجا به بعدش دیگه اشتباه بود. کلی نظریه که اومد و بشر صدها سال این تلاش رو کرد و به اشتباهش پی برد. همه این دم و دستگاه با هم دیگه کار میکنه. هرمونوتیک دنبال یه همچین چیزیست. حالا بر اساس علم هرمونوتیک ما اگر بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، این که روانشناسی بعضن بعضی از افرادی که در حوزه روانشناسی هستن میان عشق آرمانی رو رد میکنن و رابطه رو یک چیز مثلا منطقی قابل مذاکره میدانند، و من بسیاری از مواقع به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دیدم که در مورد روابط مثلا خیلی از افراد بر طبل دانشمندی و اندیشمندی میکوبند که خدا البته خیرشون بده، ما اینا رو نمیخوایم قضاوت کنیم، ولی باید یه ذره دامنه آگاهی و علممون رو توسعه بدیم. بر اینکه روابط اصلا اون چیزی که روز اول تجربه میکنی قرار نیست 3 ماه بعد تجربه کنی، قرار نیست 6 ماه بعد تجربه کنی. روابط اصلا اونجوری که فکر میکنی عاشقانه نیست، اون عشق نیست، فلان است، الست بلست. از این صحبت ها مطرح میشه و خب با توجه به این که ما به خصوص در حوزه روابط عاطفیمون، چه در ایران چه در اسکوپ جهانی، به خاطر حضور به خصوص شبکه های اجتماعی و قرن فناوری اطلاعات و غرایز مادی دچار آشفتگی زیادی هستیم، خب این صحبت ها بعضا طرفدارهایی را هم دارد، ولی مطمئن باش تا 10 سال 15 سال 5 سال آینده اینا باطل میشه. کما اینکه اگر به زبان انگلیسی مسلط باشی و شروع کنی در حوزه روابط عاطفی در مورد در واقع نظریه هرمونوتیک شروع کنی خوندن و ارتباط عصب شناختی و ژنتیک و فلسفه و همه اینها رو با خود روانشناختی، با روابط عاطفی رو بشینی شروع کنی سرچ کردن، ببینی که بله بسیاری از نوابغ دنیا نظریه های بسیار قدرتمندی رو دادن در مقالات ISI و قابل دسترس است. حالا موضوع رو نمیخوایم خیلی پیچیده کنیم که از دسترسمون خارج بشه، اینا فقط توضیحاتی بود بهت بدم که اگر احیانا تضادی در ذهنت ایجاد شد حل بشه. مسئله اصلی این است که بله، عشق، رسیدن به عشق آرمانی امکان پذیر است. تمام توضیحاتی که خدمت درس کردم به خاطر این بود که بدونی اگر جایی داری میبینی که عشق آرمانی امکان پذیر نیست، به خاطر این. حالا چجوری باید به عشق آرمانی رسید و عشق آرمانی چیست؟ اول میخوام عشق آرمانی رو اصلا برات تعریف کنم که چیه، اما قبل از اینکه عشق آرمانی رو تعریف کنم برات چیه، ترجیح میدم در واقع دومین رقم رو بهت بگم. دومین رقم عدد یک هست، اینو یادداشت کن تا دو تا رقم بعدی هم بیاد کنارش و بتونی چهار تا رقم رو کامل کنی. عشق آرمانی چیست؟ برگردم سراغ صحبتم. عشق آرمانی عشقی است، این تعریف ساینس علم. خب عشق آرمانی عشقی است که انسان رو دوچار حالتی از حیرت و هیجان زدگی می کند، حالتی از حیرت و هیجان زدگی می کند که عملاً هیچ چیز دیگری در دنیا شدنش یا نشدنش دیگر بر او سختی ای وارد نمی کند. این یک تعریف فلسفی و ساینتیفیک علمیه. خب حالا یه ذره بازش کنیم یعنی چی؟ یعنی عشق آرمانی در یک رابطه عاطفی با شریک عاطفی، این یعنی تو شما باید به اینجا برسی، مرحله ای است که تو انقدر از حضور شریک عاطفیت هیجان زده و حیرت زده هستی از درون و سرخوشی داری، حالتهای سرخوشی داری تجربه میکنی که نه اینکه زندگی مادیت، کارت، موقعیت اجتماعیت برات اهمیت نداشته باشی یا براش تلاش نکنی. دقت کن، شدن نشدنش برات اهمیتی نداره. به خاطر همین مراتب بسیار زیادی از قدرت رو در وجود تو ایجاد میکنه. بسیاری از افراد هستن که در امروز دارن روی این مطالب رو به صورت ساینتیفیک و علمی کار میکنن و قدرت بسیار زیادی در مغز انسان فراهم میکنه. یه مثال ساده بزنم که این مطلب رو بگیریم. اون فرهاد کوهکن وقتی بالای کوه میرفت، نه اینکه بره اون بالا که بیفته پایین بمیره، خب پس دنبال این نبود که از اون بالا بیفته پایین بمیره، که چرا؟ چون او عشق شیرین رو در دل داشت، میخواست به عشقش برسه، داشت کوه میکند که به عشقش برسه، که به ایشون اثبات کنه ببین من چقدر دوستت دارم. فلذا وقتی اون بالای کوه میرفت، اون حواسش به جونش هم حتما بود، حتما از ابزارهایی هم برای محافظت جونش استفاده میکرد، اما اون عشق آرمانی، اون هیجان و حیرت، اون حالت سرخوشی در ذهن ایشون رو به مرتبه ای از قدرت میرسون که از اینم که بیفتد نمیترسید، از اینم که دستش بشکند نمیترسید. ببین این حالت نترسی قدرتی رو در ایشون ایجاد میکنه که خب ابعاد مختلفی رو در زندگی میسازه. فلذا شما در تمامی مطالعات علمی هم جلو بری میبینی که عشق آرمانی وقتی محقق میشود، شما مرتبه ای از قدرت رو در زندگی تجربه میکنی که موفقیت های مالی و موفقیت های شخصی بسیار زیادتری نسبت به حالتی که این عشق در وجودت نیست کسب میکنی. عشق آرمانی به این علت که اون سرخوشی، حیرت و هیجانی که در وجود تو ایجاد میکنه، تو رو نسبت به تمامی اتفاقات و عوامل ضد ضربه میکنه. این تعریف عشق آرمانی است، عشق آرمانی در رابطه با شریک عاطفیت. حالا بازم تاکید میکنم، اگه امروز با کسی در ارتباط نیستی هیچ فرقی نداره، اگرم با کسی در ارتباط هستی و وضعیت خیلی خوب نیست و نزدیک به عشق آرمانی نیست، باز هم فرقی نداره. ببین این ساختن عشق آرمانی در رابطه عاطفی یک مسیره که هر کدوم از ماها یک بخشی از این مسیر وایسادیم. یکی هستش که قبلا شکست عشقی خورده و اون نفر قبلی تو ذهنش هنوز هست و رد پاش هست و بسیار عذاب‌آوره، ایشون یه بخشی از این مسیره. اگر همچین حالتی داری اصلا و ابدا نگرانش نباش، چون تو هم یه بخشی از این مسیری که مقصد همه ماها، یعنی همه افرادی که در واقع درگیر این ماجرا هستن، حتما اون عشق آرمانی هستش. یه فرد دیگه ای هستش که با کسی در ارتباط نیست و دنبال ساختن یک ارتباط است. تو هم در بخشی از این مسیر هستی. یه کسی هم هستش که نه، خب یک رابطه ای داره. شما هم اگر امروز رابطه ای داری، فکر نکن که فرد اشتباهی رو لزوما انتخاب کردی. نه خیر، شما باید پروسه ای رو طی کنی برای رسیدن به اون عشق آرمانی، که من در بخش بعدی پادکست میخوام بهت توضیح بدم که چجوری باید به اون عشق آرمانی برسی. اما قبلش نیاز دارم که یک تمرینی رو بهت بدم و تو هم نیاز داری این تمرین رو انجام بدی. باورهای محدود کننده که باعث میشود شما از این که نیل کنی، یعنی به سمت هدفی بروی، یعنی به سمت این عشق آرمانی بری، باورهای محدود کننده ای که در ذهن تو وجود دارد و در جامعه و توسط اطرافیان به تو القا می شود، برای اینکه از درون به سمت عشق آرمانی حرکت کنی رو لطفاً یادداشت کن. این باورها خیلیاش باعث میشه تو اصلا خجالت بکشی راجع به این صحبت کنی. مثلا باورهای خانوادگی که مثلا پدر یا مادر معتقدن که شما باید فقط ازدواج کنی و بری و اصلا عشق و این حرفا مسخره است و اصلا اینا مسئله ای نیست و اصلا اینا نباید به وجود بیاد و اینها باورهای محدود کننده است. یا بعضی از باورها که شما اول ازدواج میکنی بعد عشق به وجود میاد، اینها باورهای محدود کننده است در مورد اینکه شما اصلا بتوانی مقوله عشق آرمانی رو در وجودت زنده کنی و به سمتش حرکت کنی. اولین قدم زدودن این باورهاست. برای زدودن اون باورها هم شما باید دست به قلم بشی و این باورها رو بنویسی. حتی در وجود خودت ممکنه که از این که عاشقانه یک خانم یا آقا رو دوست داشته باشی و اون عشق آرمانی رو تجربه کنی خجالت زده بشی و خود سانسوری کنی در مقابل خیلی از دوستانت و دور و بریات. این هم یکی از باورهای محدود کننده است. یا مثلا با کسی در رابطه ای هستی و دور و بریا و اطرافیانت میگن این آدم آدم خوبی نیست، آدم درستی نیست. ببین اینها همه مصادیق باورهای محدود کننده است که به تو اجازه نمیدهد به سمت عشق آرمانی خودت حرکت کنی. نکته ای که لازم میدونم بهت بگم این است که تو در هر موقعیتی باشی میتوانی حرکت کنی به سمت عشق آرمانیت و نیاز نیست چیزی رو در محیط عوض کنی، نیاز نیست کسی رو عوض کنی، نیاز هم نیست بری کسی رو برداری بیاری. مسئله اینه که این موانع رو یادداشت کنی. مثلا حالا هم با اقسام مثالاش هست که یه ذره بهش فکر کنی در میاد. یه استراحت کوتاه بکن و بیا توی بخش بعدی پادکست با هم دیگه هم. خب امیدوارم که از بخش قبلی پادکست نهایت استفاده رو برده باشی و نوشته باشی، چون مسئله بسیار مهمی است. اما تو این بخش از پادکست، یعنی در ادامه این پادکست، میخوام نکته ای رو بهت بگم که خب حالا چجوری ما میتونیم به این عشق آرمانی برسیم. تمام نکاتی که من اینجا دارم بهت میگم از علم هرمونوتیک خارج شده. هرمونوتیک روابط عاطفی، یعنی ملغمه و ترکیبی است روانشناسی، فلسفه، ساینس، عصبشناسی، تجربه و پزشکی و امثال هم. هرمونوتیک روابط عاطفی و نمیشود در یک بود رو مطرح کرد. خب ببین مسئله ای که وجود داره، خب من طبیعتا تو این پادکست خیلی ساده و آسون و راحت و مختصر مفید بهت میگم. اگر چنانچه در دوره من قدرتمند شرکت کنی، اون قدرت درونی که در این دوره کسب میکنی، یعنی اونجا خیلی به تفصیل و کامل توضیح داده می شود بهت و می توانی خب خیلی کاربردی در واقع اینا رو به منصه ظهور برسونی و استفادهش بکنی. ولی خب اینجا هم در حد یک پادکست بنده توضیح لازم رو بدیدم. مضافا اینکه بنده بارها دانشجوهایی در دوره من قدرتمند داشتم که با مشکلات روابط عاطفی وارد شدن، که بسیار مسئله مهمی است من توضیحات شدادم در دوره من قدرتمند. و در دوره وقتی تمرینهاش انجام دادن، ببین ویژگی دوره من قدرتمند این است که نه تنها کمک تو میکنه روابط عاطفی ایدئال و آرمانی رو بسازید، در خواب هم نمیدیدی و ذهنت حتی کتمانش میکرد، حالا که بخشش رو بنده توی پادکست به توضیح دادم، بلکه توی این دوره تو
ببین یک نسخه قدرتمندتری از خودت پیدا میشه، ایجاد میشه و به یک قدرت نامحدودی دسترسی پیدا میکنه. میگم بارها دوستان بنده بودن که با مشکل روابط عاطفی وارد شدن، روابط عاطفی بسیار قدرتمندی رو ساختن و در ادامه توانایی این رو پیدا کردن که ثروت تولید کنن، موقعیت اجتماعی تولید کنن. چون ببین من اینجا جا داره این نکته رو تاکید کنم که جهان قائم بر وجود شماست. یعنی چی؟ خب این کلمه رو به عرف دارم میگم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این جهان، یعنی جهانی که تو داخلش داری این پادکست رو گوش میدی، تمام المان‌هاش رو تویی که تعیین می‌کنی. شما هستی که به این جهان معنی می‌دی. آقای مولانا اینجا پرانتز بسیار مهمی است و با دقت گوش بده. حالا یه ذره از بحث دور شده باشیم ولی موضوع مهمی است. آقای مولانا یک شعری داره و خدا رحمتشون کنه، بسیار خدمت کردن به بشر در حوزه تصوف و علم و عشق و اندیشه، که این شعر به این صورت است. میگه که تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است. میگه تو جهان رو بیرون نبین، یعنی فکر نکن این تویی که داره میگه تو این شعر، خود شما این که الان داری صحبت منو میشنوی، یعنی فکر نکن جهان این چیزیه که دور و ورت میبینی، آدمایی هستن که دور و ورت میبینی، این ور اون ور میبینی. میگه تو مبین، یعنی نبین جهان ز بیرون، یعنی این چیزی که دور و ورته، که جهان درون دیده است. اینجا دیده به معنی چشمه. ایشون در بخش بعدی مصرع اول میگه که جهان درون دیده است، یعنی جهان داخل توه عزیزم. مخاطب این شعرم خود شمایی، نه کسی دیگه ای که الان داره از زبون من جاری میشه به شما، که دنیا داخل توه، که جهان درون دیده است. و یه استدلال خیلی ساده و طنزآلود و جالبی داره که میگه شد دو دیده را ببستی، یعنی تا چشماتو ببندی ز جهان جهان نماند. حالا این موضوع ما اینجا بحثمون نیست، حالا انشالله اگه در من قدرتمند ثبت نام کنی اونجا به طور کامل این مسئله رو باید باز میکنم. ببین مسئله این است که جهان اینکه به چه شکل میگردد یک مسئله است. مسئله اصلی در زندگی شما این است که شما یه ادراکی از این جهان داری، خودتو یه درکی از این جهان داری و اون درک توست که جهان رو، در واقع اون درک تو از جهان است که اهمیت دارد، اون چیزیست که تو شما رو به وادار به لذت میکنه. مثلا شما اگر 1,000,000,000 تومان پول داشته باشی خودتو پولدار مینامی، در صورت که لزوماً در جهان بیرون پولدار محسوب نمیشی. در جهان بیرون شما 100,000,000,000,000 هم پول داشته باشی پولدار نمیشی. میخوام بهت بگم که اون کسی که تو از درون اون عشق آرمانی رو باش تجربه میکنی، اون درونیات توست که مهمه. در دوره من قدرتمند اتفاقی که برای تو میفته اینه که جهان درون تو متحول میشه و تو از درون با یک قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای روبرو میشی. یادت نره که تو یک موجود نامحدودی هستی و منبع بیکرانی از قدرت در درون تو هست. بسیاری از دوستان وقتی وارد میشن مثل خود شما و به این قدرت درونی متصل میشون، در همه ابعاد زندگیشون قدرت پیدا میکنن که بسازن. تو انسان یک موجود نامحدود هستی، همین شمایی که الان داری صحبت منو گوش میدی، که یکی از مشکلات زندگی شما روابط عاطفی است، که روابط عاطفی آرمانی بسازی. و در دوره من قدرتمند وقتی این قدرت ارتقا پیدا میکنه، نه تنها اون رو میسازی بلکه بقیه ابعاد زندگی هم میسازی، چون تویی که داری زندگی رو میسازی. اون قدرت درونی وقتی بهش متصل میشی، وقتی از اون هویت کاذبت خارج میشی، اتفاقات شگرفی ورای روابط عاطفی تو در واقع ایجاد میشه. حالا از بحث خارج نشم و برگردم به ادامه صحبتم. چگونه باید در واقع این عشق آرمانی در روابط عاطفی ما ساخته شه؟ از جملات قبلم یادآوری میکنم، امیدوارم که گزافگویی و تکرارگویی نکرده باشم که در واقع خسته بشه ذهنت، اما لازم میدونم چون مسئله مهمی است، مسئله زندگی است. اینکه من بر پایه علم هرمنوتیک و ترکیبی از علوم در حوزه روابط عاطفی دارم صحبت میکنم، نه فقط در واقع تیکه مربوط به روابط عاطفی. ببین خیلی خلاصه و مختصر مفید، شما برای اینکه بتوانی به عشق آرمانی برسی در روابط عاطفی، نیازمند است که از درون اون عشق آرمانی را اول تولید کنی. خب
یعنی چی؟ یعنی برخلاف تصور عموم و برخلاف آموزه‌های اشتباهی که تا الان در جاهای مختلف دیدی که این عشق از بیرون برای تو حادث میشه، نه خیر، این عشق از درون برای شما حادث میشه. شما این عشق آرمانی رو اول در درون باید تولید کنی تا از درون متصل بشی به روابط عاطفی تو بیرون. حالا پروسه این که این عشق رو از درون چجوری تولید کنی، همه این صحبتی که دارم میکنم ساینتیفیک، علمی و قابل استناد هست در حوزه علم هرمونوتیک. ولی مگر دوست داشتی میتونی وارد شی به سایت گوگل اسکالر و اونجا به زبان انگلیسی مقالات آیسایی رو سرچ کنی در حوزه هرمونوتیک و بخونی و تیکه جسته گریخته مطالب رو یاد بگیری. عشق آرمانی به شریک عاطفی وجود دارد، ولی برخلاف تصور غالب تو از شریک عاطفی به تو شروع نمیشه. به خاطر همین هیچ اهمیتی نداره که الان وضعیت رابطه عاطفی با شریکت به چه شکل باشه. مسئله اصلی یا شریک عاطفی داشته باشی یا نداشته باشی، یا قبلیه رو نتونی فراموش کنی، فکر اون از ذهن هیچ فرقی نداره که امروز از نظر موقعیت رابطه عاطفی در بیرون از خودت در چه موقعیتی هستی. چون اون عشق آرمانی که باعث می شود تو زندگی قدرت عظیمی در زندگی تو ایجاد بشود، یک منبع درونی داره و اون درونی رو باید واسه خودت بسازی. مسئله این نیست که امروز رابطت کجاست، این مسئله ای که اگر تو بری امروز برای اصلاح روابط عاطفی و ساختن اون در واقع عشق عاطفی بیرون از خودت، اتفاق بدی که برات میفته. یعنی چی بیرون از خودت؟ بذار پرانتز اینو بگم. یعنی مثلا الان شریک عاطفی داری، همسری داری که رابطتون به گرمی گذشته نیست، میخوای گرم بشه، یا دوستش نداری، یا دیگه لذت کافی نمیبری، یا هر چیز دیگه‌ای، و فکر میکنی برای اینکه بتونی از رابطت لذت ببری نیاز است که ایشون رو عوض کنی، یا ایشون مثلا یه کاری انجام بدی که ایشون بیشتر به شما توجه بکنه. این یه مستاق عوض کردن بیرونیه. یا مثلا الان شما یه کسی رو قبلا سابقا باهاش رابطه ای داشتی و نمیتونی فراموشش کنی، 2 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، فرقی نداره، و با هر کس دیگه ای که میخوای آشنا بشی مقایسه میکنه فکرت با اون و به تو اجازه آشنا شدن به بقیه با بقیه رو نمیده. هرچند ممکنه رفت و آمدهای کوچیکی هم داشته باشی، اما در نهایت انگار نمیتونی اون در واقع احساس رو دوباره زنده کنی. مصداق اگه بخوام بهت بگم اینه که اگه الان تو دنبال اینی که فکر میکنی اون آدم باید برگرده، خب خیلی ساده در حد یه پادکست بخوام بهت بگم این شکلی نیست. حالا اگه انشالله در دوره من قدرتمند ثبت نام کنی خیلی دقیق‌تر این رو یاد میگیری. این از بیرون متجلی نمیشه، اون عشق آرمانی، دقت کن. یعنی حتی اگر تو زمانی با شخصی عشق آرمانی رو تجربه کردی، یک المان و ارگانیسم داخلی بوده که از علم هرمونوتیک هم در میاد، یک چیز داخلی بوده که شما یک انگ بیرونی زدی، یعنی شما از درون عشق رو تجربه کردی، لحظاتی از عشق آرمانی رو تجربه کردی، منتها اون درونیات تو در اون لحظه که داشتی تجربه میکردی، اون شریک عاطفی که بیرون شما بوده این احساس رو به ایشون رفت دادی، یعنی ضمیر ناخودآگاه این احساس رو به ایشون رفت داده. بنابراین امروز ذهنت احساس میکند که مثلا مربوط به ایشون بوده. نه، تو الان باید سعی کنی که دوباره اون عشق رو در آرمانیه رو در درون خودت دوباره ایجاد کنی. اینم یه مثال دیگه از مصداق بیرونی. یه مثال دیگه‌ش هم این است که شما امروز در واقع تنها هستی، شریک عاطفی نداری، به دنبال شریک عاطفی هستی. این ایده رو که فکر کنی عشق آرمانی مربوط به شخص روبروی هست، کلا باید بذاری کنار، شخص بیرونی نیست. عشق آرمانی با شریک عاطفی کاملا قابل ایجاد شدنه، ولی هرگز ربطی به شریک عاطفی نداره. فلذا این یک جمله رهایی بخشه. حالا من این جمله رو نمیتونم الان باز کنم خیلی، یعنی در بحث ما نمیگنجد و خیلی طولانی میشه، و امیدوارم که البته در دوره ثبت نامت رو انجام بدی و اونجا کاملا اشراف پیدا کنی بر این موضوع. مسئله ای که الان مطرح کردم که این عشق آرمانی هیچ ارتباطی با شخص بیرونی نداره، مسئله رهایی بخشیست. یعنی تو الان در هر موقعیتی که هستی میتوانی به راحتی عشق آرمانی رو در واقع تجربه کنی. اما سوالی که پیش میاد این است که این رو در وجود خودت چجوری باید ایجاد کنی؟ یعنی شما در درونت آتش عشق شعله ور می شود و مصداق بیرونی پیدا می کنه. تو باید دائما این شعله رو در وجود خودت حفظ کنی و این عشق آرمانی رو در واقع در درون خودت نگه داری. خب این سوال مسئله است که خیلی مسئله مفصلی است و تعداد جلسات بسیار زیادی
در دوره من قدرت هم وجود داره که در قالب 6 فصل مطرح می شود، که اونجا مسئله رو مطرح می کنیم، باز می کنیم، ابزارهایی به تو داده می شه که این عشق آرمانی در درون تو وقتی شعله ور می شه و ایجاد می شه و باید پایدار بمونه به چه شکله. و خب یعنی مسئله نیستش که بشود الان به راحتی بازش کرد، در ابعاد مختلفی داره و در واقع اونجا مطرح میشه. اما نکته‌ای که بخوام به عنوان جمع‌بندی خدمتت عرض بکنم اینه که این ماجرا از درون تو برمیتابه. مسئله‌ای که دوست دارم که ناامید نشی ازش این است که به دنبال عشق آرمانی بروی و ازش ناامید نشی و گول در واقع اتفاقاتی که برای شما میفته یا مطالبی که میشنوی رو نخوری. عدد سوم رو من اینجا قبل از اینکه صحبتام رو ادامه بدم مطرح کنم. عدد سوم عدد 4 هستش و خب پس 3 تا عدد رو مطرح کردم و آخرین عدد میمونه که در چند دقیقه آینده به طور کامل بیان میکنم. خب پس مسئله ای که الان دوست دارم بهش واقف بشی این است که تمام ناامیدی ها، تمام احساسات بد، تمام خودکمبینی ها، یعنی اگر در روابط عاطفی این احساس در تو ایجاد شده که تو به اندازه کافی خوب نیستی، دوست داشتنی نیستی، مورد توجه قرار نمیگیری، بدشانسی، تنهایی، نمیتونی شریک عاطفی خوبی پیدا کنی، قرار نیست هرگز اون کسی که از زندگی رفت فراموش کنی رو، همه این مسائل رو ازت میخوام بریزی دور، چون حقیقت نداره. حالا میگم توی موضوع صحبت پادکست هم نمیتونم، تعداد جلسات زیادی در دوره من قدرت من هست که توان این رو ندارم که این رو در واقع به تو توی چند دقیقه جمع‌بندی شه بگم. اما مسئله واقعی این است که تمام این احساسات، احساسات دروغین است که واقعی نیست. و یادت باشه که این اتفاق بر مبنای علم هرموناتیک اتفاق داخلی است. هرگز گول این رو نخور که چیزی رو باید از بیرون عوض کنی. این جمله امید بخشه، یعنی تو به زودی میتونی روابط عاطفی با عشق آرمانی و به حالت فرهاد کوهکن رو تجربه کنی. و اما آخرین رقم عدد 2 هستش. 4 تا رقم رو بهت گفتم، الان میتونی در واقع بری به شماره 106707 با همون خطی که در واقع این پیامک وسط اومده، این پادکست از طریقش برات ارسال شده، با همون خطت ارسال کنی. یعنی چی؟ یعنی خب خیلی از ماها چند تا شماره موبایل داریم، یه دونه، دو تا، سه تا داریم. با اون شماره موبایلت که در واقع این پادکست از طریقش ارسال شده بهت، با همون خط جواب بده، چون شماره موبایلت توی سیستم در واقع آموزشی ما ثبت شده و این کد 4 رقمی رو بذار کنار هم، ترجیحاً کیبورد تو به زبان انگلیسی در بیار، 4 تا رقمو بنویس، هیچ توضیح اضافه‌ای نده چون به صورت سیستمی ثبت میشه. اگر عدد 5 بنویسی یا حرفی کنارش، عدد رقمی حرفی اضافه بکنی، سیستم تشخیصش رو نمیده. با همون شماره موبایلت که در واقع این پادکست بهش ارسال شده، روی همون در واقع این کد رو که برات وا کن و به شماره 106707 ارسال کن تا خود به خود سیستم به صورت نرم افزاری اسمت رو ثبت کنه و 2,000,000 تومان جایزت فعال بشه و در پاسخ برات ارسال بشه که به چه شکل میتونی ازش استفاده کنی. امیدوارم که این 2,000,000 تومان هدیه رو در واقع استفاده درستی ازش بکنی و در دوره آموزشی من قدرتمندم در واقع استفاده بکنی، یعنی از این هدیه استفاده بکنی و در دوره آموزشی من قدرتمندم ثبت نام کنی. تو با ثبت نام در دوره آموزشی من قدرتمند اتفاقات شگرف و بزرگی توی زندگیت میفته. یادت باشه که هزاران هزار نفر تا حالا در این دوره ثبت نام کردن و موفقیت‌های بزرگی رو کسب کردن. تو نه تنها مشکلت در روابط عاطفی حل خواهد شد، بلکه اگر مشکلات دیگه ای داشته باشی در مسائل مالی، افسردگی، شغلی، روابط خانوادگی، وقتی نسخه قدرتمندی از خودت رو به دنیا عرضه کنی، مشکلات کم کم از بین میرن و قدرت حل کردن مشکلات رو داری و قدرت ساختن زندگی ایدئالت رو هم داری. خیلی دوست دارم همین الان کد رو ارسال کن تا در پاسخ ثبت بشه توی سیستم و جایزت فعال بشه و برات ارسال بشه.